أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. طلیعه ماه پرخیر و برکت رجب المرجب رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم با موالید و مناسبت های بسیار خوبی که داره و امروز هم بنا به نقل معروف ولادت موفور السرور و با سعادت حضرت امام باقر علیه افضل التحیات و الصلوات هست. امیدوارم انشاءالله در مسیری که گام نهادیم و راهی که برای زندگی فردی و اجتماعی، علمی و اخلاقی و اعتقادی و معنوی خودمون انتخاب کردیم بر همین مسیر باشیم، با صاحبان این مسیر خوب زندگی کنیم و با اونها محشور بشیم. به هر حال این ماه در کنار شعبان و رمضانی که به دنبال آن خواهد آمد، ماه تقرب، ماه خودسازی، ماه رسیدن به مراتب بالای معنوی و اخلاقی است. امیدوارم انشاءالله عزیزان خصوصا در این سنینی که سنین جوانی شما به حساب میاد، به بهترین نحو ممکن از این نعمت خدادادی الهی که امسال هم توفیق پیدا کردیم تا در رمضان نفس بکشیم، در رجب نفس بکشیم، بهره بگیرند، هم خودشون مستفیض بشند و هم دیگران رو در مقام استجابت دعا و در رمضان استجابت از دعاهای خیرتون انشاءالله ممنوع به اصطلاح نکنید و حتما به یاد دیگران باشید، به یاد همه ایتام آل رسول، شیعیان در اقصانقاط دنیا، در کشور فهناور اسلامیمون، نظام اسلامیمون و قاعدتا در رأس دعاهامون هم اینه که انشاءالله انتظار به پایان برسه و فرج نزدیک بشه و بتونیم انجام وظیفه بیشتری در رکاب امام همام‌مون انجام بدیم. به هر حال ایام ایام بسیار پرخیر و برکت و خوبی است. حتما سعی کنید بیش از پیش، بیشتر از اون چه که در ماه‌های قبل وقت می‌ذاشتید و انرژی صرف می‌کردید، در مسیر خودسازی حرکت بکنید، اقدام بکنید و تلاش و فعالیت بکنید که اون اقدام ها در این ماه ها به نتیجه مقرون تره. اما بحثی که داشتیم در رابطه با مسائل مربوط به بدل قربانی بود. خب یکی از واجبات منا این بود که بعد از رمی جمره عقبه، حاجی متمتع، کسی که قصد انجام حج تمتع رو داره، باید هدیه رو ذبح بکنه یا نهر بکنه. اما اگر فاقد هدی بود، وظیفش بر اساس اون چه که خداوند تبارک و تعالی در آیه 196 سوره مبارکه بقره فرمودند تبدیل میشه به روزه. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی السفر یا فی الحج در آیه و سبعت اذا رجعتم. بحث روی اون صیام و ثلاثت ایام فی الحج بود. با توجه به اخذ کلمه حج گفتیم ولو متبادر به ذهن اشهر حج که تمام شوال و تمام ذیقعده و ذیحجه رو شامل میشه، اما از تفسیری که در روایات وارد شده بود استفاده شد که این اختصاص داره به یک ماه فقط و اونم ذی‌الحجه است. دیگه ذی‌القعده و شوال رو که قبل از ذی‌الحجه هستند نه. اما این سه روز رو کی انجام بده حالا که در ذی‌الحجه است؟ آیا همون سه روز اول یا سه روز دوم و سوم میتونه انجام بده یا نه؟ روایات در مقام تعیین برآمدند. در بعضی از روایات فرمودند که روز قبل از ترویه، خود روز ترویه و روز عرفه، یعنی هفتم، هشتم و نهم ذی‌الحجه، یعنی قبل از این که برسه به عید قربان که قربانی به اصطلاح باید میکرده و نداره و روزه گرفتن هم در او حرامه، این سه روز متوالی رو که توالیشو بعد خواهیم گفت قبل از عید قربان تمام کنه، هفتم و هشتم و نهم باشه. لذا فرع اولی رو که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه در تحریر به عنوان مسئله 17 بیان کردن این بود که یجب وقوع صوم ثلاثه ایام فی ذی الحجه. پس این که گفتیم سه روز در حج باشه، ایشون هم از روایات استفاده کردن که منظور از حج همون ذی الحجه است، فقط در ذی القعده و شوال نه. فرع دوم این بود که والاحوت وجوبا، احتیاط واجب کردند، ایسوم من السابع الى التاسع، از روز هفتم تا نهم، هفتم و هشتم و نهم رو روزه بگیره. ولا يتقدم عليه، بر روز هفتم مقدم نشه دیگه، نه روز ششم بگیره، روز چهارم بگیره، از هفتم بگیره. در این که آیا از روز هفتم متعین است یا تقدیم جائزه، عرض کردیم کلمات فقها مختلفه و این اختلاف کلمات فقها ریشه در اختلاف تعبیرات روایات وارده در این مسئله داره. جلسه گذشته با بعضی از تعبیرات فقها در هر دو طرف آشنا شدیم، حالا امروز میخواییم بریم سراغ این که اونایی که میگن سه روز متعین نیست و میشه مقدم بر سه روز هم این کار رو انجام داد، دلیلشون چیه؟ توجه کنید امروز تمام بحث ما بحث روایی است و به تبع بحث سنده. این بحث حالا چاره ای نداریم برای اینکه طریق استنباط و استخراج حکم رو از روایات خوب متوجه بشیم، گاهی ما به یک مقدماتی نیاز داریم، از جمله بحث سندی از روایات. اگر سند منقح نشه، سند قابل اعتماد نباشه، خب روایت نمیتونه مستمسک ما برای استنباط حکم شرعی فرعی قرار بگیره. خب پس دو قولی که در اینجا هست، یک قول تعین روزه در این سه روز هفتم و هشتم و نهم و عدم جواز تقدیم، یه قول اینه که نه، درسته در ذی الحجه است و این سه روز هم خیلی خوبه، اما تقدیم هم جائزه، تقدیم هم جائزه. خب از وقتی که اطمینان پیدا کرد در ذی الحجه که این در روز قربان فاقد حدی خواهد بود، میتونه شروع کنه به سه روز روزش. اگر این اطمینان رو روز اول دوم ذی الحجه پیدا کرده، از همون اول دوم شروع کنه و سه روز روزش رو بگیره، لازم نیست حتما منتظر بشه برای روز هفتم. این قول دلیلش روایتی است که زراره نقل کرده، منتها این روایت دو طریق براش هست. بحث متمرکز خواهد شد روی این دو طریق. طریق اول همین روایت زراره است که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل شیعه آورده، که البته سندی رو که شیخ در وسائل شیعه میاره تا عبدالله ابن مسکان سند صحیحی است، اما عبدالله ابن مسکان به واسطه میخواد از امام نقل حدیث بکنه، بحث روی اون واسطه است. دقت کنید روایت رو، این روایت در جلد دهم از کتاب وسائل باب 46 از ابواب ذبح به عنوان حدیث هشتمه. به اعتبار سندش بیشتر میخواییم بخونیم، ولی متن دوتا روایت نظیر همه چون یکی هم در واقع. در حدیث هشتم میگه و انهو، یعنی از شیخ طوسی، چون سند قبلی شیخ طوسیه، شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد. خب احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که عزیزان مستحضرند، شیخ القمی هاست، رئیس القمی هاست، بلا مدافع و کسی که خدمت امام رسیده و توصیق خاص داره. این احمد ابن محمد، ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم توصیق خاص داره. در موردش گفتن کان ثقتن وجهن ثبتن، طرفای اینجوری هم مورد وثوق، هم شخصیت شناخته شده ایست، هم شخصیت خوش حافظه ایست، حافظه قوی داره و از نظر اعتقادی صحیح و از نظر طریق هم واضح الطریقه. علاوه بر این تمجیدها و تعریفهایی که توصیق خاصشه، توصیقات عامه در موردش هست. در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، در نوادر الحکمه وارد شده. شخصیتی که کمتر باش برخورد میکنیم از شخصیت‌های بسیار برجسته حدیثی است. خب پس احمد ابن محمد از دو نفر نقل میکنه که یکیشون علی ابن نعمانه، دیگری و محمد ابن سنان. محمد ابن سنان میدونید اختلاف شده در وثاقت و عدم وثاقتش، ادعی اون رو ثقه میدونن، ادعی غیر ثقه میدونن، اما وجوهی برای قول به وثاقتش هست. تازه ما اصلا قصه اون رو نمیخوریم چون او در کنار علی ابن نعمانه که عرض کردم شخصیت بسیار برجسته است. حالا این علی ابن نعمان و محمد ابن سنان جمیعاً ان عبدالله ابن مسکان، این دوتا واسطه شون عبدالله ابن مسکانه. عبدالله ابن مسکان هم قبلا گفته بودیم هم توصیق خاص داره، گفتن ثقه و عینه، هم این که از اصحاب اجماع. سلام. حالا تا اینجا رو ببینید مولا درز سندمون نمیره. پس سندی که شیخ حر عاملی از شیخ طوسی نقل میکنه تا عبدالله مسکان کاملا صحیح هست. اما عبدالله ابن مسکان قال حدثنی ابان الازرق، واسطه خودش رو ابان ازرق قرار داد. ابان ازرق مع الاسف الشدید لم یوثق، توثیق نشده. اینجاست که سند مخدوش میشه، از اون صحت میفته دیگه. پس نه همین که توثیق نشده، خب ما آخه شرط صحت اینه که توثیق باشه، توثیق نشد از صحت میفته، بلا نه این که جرح شده باشه، نه جرحی هم اصلا چیزی در موردش ذکر نشد. پس عبدالله مسکان میگه حدثنی ابان الازرق ان زرارته، زراره هم که اون شخصیت بسیار برجسته در بین اصحاب امام باقر امام صادق که علاوه بر توثیق خاص روایات ماده هم در موردش هست، اون رو اصلا حرفی نمیشه زد در موردش. فقط ابان ازرق اینجا مشکل ایجاد کرد از نظر سندی برای ما. اما زراره ان ابی عبدالله، حالا بریم سراغ متن. سند چنگی به دل نزد، با همه اعتبار و احترامی که برای اکثریت افراد سند داشتیم، وجود ابان ازرق یهو زمینمون زد. خب امام صادق ازش نقل میکنه زراره که انهو قال، حضرت فرمودند من لم يجد الهدیه و احب به ایسوم ثلاثت الایام فی اول العشر فلا بأس بذالک. تعبیر رو ببینید، من لم یجد الهد، کسی که خب علم داره به واقع و اونی که میدونه اطمینان داره که واجد هدی نیست، آیا میتونه قبل از روز هفتم روزه بگیره یا نه؟ تعبیر رو میکنم شما نظر رو بگید. فرمود که من لم یجد الهدیه و احب ان یصوم ثلاثه ایام، دوست داره که اون سه روز روزه رو بگیره، فی اول العشر، در اول دهه ذی‌الحجه، فی اول العشر فلا بأس بذالک. اگر دوست داره از اول دهه ذی‌الحجه این سه روز رو بگیره اشکالی نداره. پس در واقع این روایت میخواد بگه اون سه روز متعین در هفتم و هشتم و نهم نیست، تقدیم جائزه. متن دلالت بر جواز میکنه، لذا ما داریم دلیل قائلین به جواز تقدیم رو میخونیم، روایتی که زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرد. خب پس ما مع الاسف بلا دلیلیم نسبت به این جواز. این روایت متنش دلالت میکرد، اما سند وجود شخصیتی به نام ابان الازرق. هرچند ببینید اینی که داریم میگیم با عنایت به این که وقوع ابان الازرق در سلسله اسناد کامل و زیارات رو برای اثبات وثاقت او کافی ندونیم، که کافی نمیدونیم، یا باید توثیق خاص باشه به نظر ما، بارها گفتیم، یا اینکه توثیقات عامه رو سه چیز قرار دادیم: یکی وقوع در سلسله اسناد تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم، دوم وقوع در سلسله اسناد نوادر الحکمه، سوم نقل مشایخ ثقات. اینجا حالا بعضیا گفتن بابا این در، چون از نظر بعضی ها وقوع در سلسله اسناد کامل و زیارات هم جزء توثیقات عامه است، اگر از اون طیف بود کسی میتونه به این سند اعتماد بکنه، بگه آقا در مورد ابان الازرق توثیق عام هست چون او در سلسله اسناد کامل زیارت وارد شده، ولی به نظر ما نه. لذا سند رو بهش اعتنا نمی کنیم. این روایت اول بود، یعنی بیان نقل اول روایت بود، چون هر دو روایت یکیه. پس روایت اول دیدید روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده بود و مرحوم صاحب وسائل هم از تهذیب شیخ طوسی آورد، خوندیم. روایت دوم رو کلینی در کافی آورده، البته بازم میگم تعبیر که میکنیم به روایت دوم، دوتا روایت نیست، دوتاش یکیه، دوتا نقله. نقل دیگر نقلیست که کلینی در کافی آورده، منطقه به واسطه ای که ایشون قرار داده احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. خب این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی بعدش از افرادی که نقل میکنه مشکلی نیست، اما این که مرحوم کافی میاد اولین نفری که نقد میکنه بزنتی باشه، این یه مقدار به قول عرف میگه ما رو میلرزونه. در ابتدای امر میگیم آقای کافی با عرض معذرت شما نمیتونید مستقیم از احمد ابن محمد ابن نصر بزنتی نقل حدیث کنید، فاصله بیش از 100 سال دارید، نزدیک 100 سال با هم فاصله دارید. اونی که هست کلینی در سال 329 از دنیا رفته، متوفای 329. در حالی که این ابی نصر بزنتی متوفای سال 221. از 221 تا 329 چقدر میشه فاصله؟ فاصله فوقشون البته ممکن الله بیش از 100 سال. بیش از 100 سال. ببینید او 221 بزنتی 221 فوت شده، 329 هم این فوت شده، 108 سال فاصله است، بیش از 100 سال فاصله است. پس این که بدون واسطه به قول شما ترتقی مرحوم کلینی از بزنتی نقل بکنه که 100 سال باش فاصله داره، این رو نمیشه پذیرفت، مگر با یکی از دو احتمال. و الا میگیم این مرسله است، واسطه ای بینه، واسطه یا واسطه های بین کلینی و بزنتی بوده، نیامده. ارسال هم خب میدونید موجب ضعف سنده. پس همین که کلینی میگه ان ابی نصر البزنتی او از فلان و فلان و فلان، ولو بقیه همه درست، اما در همون اول ما انقلت داریم که چطور مرحوم کلینی به طور مستقیم داره از بزنتی نقل حدیث میکنه با فاصله 100 سال. حالا الان عرض میکنم تولداشون الان هم همینجوریه دیگه. تولدا رو حالا شماها چون اهل علمید ممکنه پشت قرآنی جایی نوشته باشن، ولی خیلی حساب کتاب که نداشته که بچه اول میمرد شناسنامه رو برمیداشتن برای بچه دوم، وقتی که توی این 100 سال اخیری که شناسنامه بوده، قبل از اونم که شناسنامه ای نبوده. یعنی از طریق تراکم استخوان و اینا یا نه؟ همون دیگه تراکم. حالا ما با هزار و اندی سال قبل، 1200 سال قبل داریم فعلا. خب پس اینجا میگیم آقا جان این سند مرسله است، مگر یکی از دو مطلب رو بگید. یک همین که عزیز مناجای نور احمدی گفتن، بگیم آها مرحوم کلینی که از بزنتی داره نقل میکنه، برای اینکه کتابی به نام الجامع داره بزنتی، که این الجامع پیش کلینی بوده، کتاب الجامع که کتاب حدیثی بزنتی هست پیش کلینی بوده. کلینی این روایت رو که میگه ان البزنتی، یعنی ان الجامع للبزنتی، از کتاب جامع بزنتی نقل میکنه، از اون به بعدش هم که مشکلی نداره. پس این یه مطلب، این یه احتمال در اونجا دیده. خب و روش کلینی هم همین هست، گاهی از بعضی هایی که خدمتشون نرسیده روایتشون یه جایی پیدا کرده نقل میکنه، اطمینان داشته نقل میکنه. لذا اینو معمولا چون خیلی هم کمه بهش میگن طریق وجاده. وجاده معنا یافتن دیگه، از طریق وجادت از فلانی نقل میکنه، یعنی حدیث او رو یافته، اطمینان پیدا کرده که از اوست و داره نقل میکنه. این یک. پس بگیم تألیف بزنتی به نام الجامع در اختیار مرحوم کلینی بوده، ایشون هم بدون اینکه سند خودش رو که بابا این کتاب رو از کجا آورده، چجوری سند خودش به بزنتی میرسه، از همون کتاب داره نقل میکنه که اصطلاحاً میگن نقل از طریق وجاده. و گفتیم این کار رو در جاهای دیگه هم کلینی کرده، مثلا از ابو بصیر هم بلا واسطه نقل میکنه. اما ابو بصیر که در قرن دومه، با کلینی که در قرن چهارمه، خب چند تا واسطه است، واسطه ها رو نمیگه. این یک. از این طریق بگیم ما سند درست بشه. اگر دوم این که بگیم نه، کما این که مرحوم شیخ حره عاملی در کتاب وسائل این حدیثی رو که از کلینی نقل کرده معلق بر حدیث قبلیش بدونیم. خب میدونید دیگه، خیلی وقتا میگه فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، در حدیث بعدی اون دو ستار هست میکنه میگه از فلانی انهو، کما که خود صاحب وسائل این کار رو زیاد میکنه دیگه. پس بگیم مرحوم کلینی روایتی رو ابتدا نقل کرده، سند رو ذکر کرده، بعد این روایت رو که ما میبینیم داره از بزنطی نقل میکنه، این روایت بعد از اون روایته، در اونجا سلسله سند رو گفته، لذا در اینجا نیاورده. اینم بچه دوم. پس بگیم در حدیث اول، مثلا حدیث اول اون باب کافی سندش اینه، ببینید گفته عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، عدتون من اصحابنا رو گفته، اینا از دو نفر نقل میکنن، یکی احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، یکی هم از سهل ابن زیاد، حالا جمیعا این دوتا ان رفاعت ابن موسی، که اینو قبلا خوندیم در همین چیز و امروز هم میرسیم. اینو در کافی آورده به عنوان حدیث اول، سندش در کافی در جلد چهارم صفحه 506 حدیث اوله، اینی که الان عرض میکنم، این سند رو اونجا آورده، گفته عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیادن، این دوتا جمیعا ان رفاعت ابن موسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المتمتع لا یجد الهدیه قال یصوم قبل التربیته و یوم التربیته و یوم عرفته. اینو آورده، بعد که اینو آورده مرحوم شیخ حره عاملی صاحب وسائل خیال کرده که این در روایت دوم به خاطر اعتماد بر سند روایت قبلی صدر سند آورده نشده، لذا گفته صدر این سند همونه، همونی که در روایت اول گفتید این نکشو ادتون اصحاب نابن دو نفر اونها از رفاعه. پس لذا اومده گفته عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمدین و سهل ابن زیادین جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی، او هم ان عبدالکریم ابن امر ان زراره ان احدهما. ببینید در باب 54 از ابواب ضبط در همین وسائل حدیث اولی رو که آورده سند رو نگاه کنید، فهمید که محمد ابن یعقوب از مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیادن جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبدالکریم ابن عمرو ان زرارته ان احدهما قال من لم يجد هديا و احب ان يقدم الثلاثه الايام في اول العشر فلا باس. کسی که واجد هدی نیست، فاقد هدیه و میخواد روزه بگیره، میتونه از اول دهه ذیحجه روزه هاشو بگیره. خب اگر اینجوری باشه که بگیم بابا در اینجا قبل از و بین بزنطی و کلینی عدتون من اصحاب ناس، اون عدتون من اصحاب ناس دو نفر نقل کردند، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی و سهل ابن زیاد، این دوتا جمیعاً اومدن از بزنطی نقل کردن. اینا رو چون در سند قبل آورده بود در سند بعدی نیاورده. اگه منظور اینه، اشکالی که بر مرحوم شیخ الر عاملی وارده اینه که آقا جان، کما این که مرحوم کلینی این دو تا روایت رو پشت سر هم قرار داده و به قرینه سند روایت قبل در روایت بعد بعضی از سند رو نیاورده، شما هم باید اینا رو در یه باب نیاوردید. شما اینا رو هر کدوم در یه باب دیگه نیاوردید. ببینید این روایت رو داریم میگیم، در کدوم باب داریم میاره؟ باب 54 دیگه عرض کردم، باب 54 از ابواب ضبط به عنوان حدیث اول، در حالی که رفیق این روایت رو در باب 46 آورده. بریم سراغ باب 46 از ابواب ضبط. در همین باب 46 از ابواب ضبط به عنوان حدیث دوم داره و انهم ان سهلن، ان سهلن یون ادتون من اصحابنا، آخه در اونجا از کیا نقل کرده بودن؟ بگید. در 54 از دو نفر نقل کرده بودن، درسته؟ یکی احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی، یکی از سهل. اینجا احمد بن محمد رو نیاورد، گفت ان سهلن. تازه اون دو تا از کی نقل کرده بودن در اونجا تا برسه به ابی نصر؟ جمیعاً علی بن رفاعه دیگه، درسته؟ اونجا داشتید جمیعاً ان احمد بن محمد بن ابی نصر ان عبدالکریم فلان. حالا اینجا در حدیث دوم گفته و انهم ان سهلن ان احمد بن محمد بن ابی نصر ان عبدالکریم بن عمرو ان زراره ان احدهما انه قال من لم يجد هديا و احب ان يقدم الثلاثه الايام في اول العشر فلا باس. خب در اینجا درسته. حالا ما میگیم الامر في سهل سهل، حالا جمله معروفی است بر سر زبان ها، چون سهل مورد اختلاف سهل ابن زیاد و در واقع مثل شیخ و نزاشی تضعیفش کردند، دیگران توثیقش کردند، زبان بر سر زبان ها افتاده که کان الامر فی سهل سهلا. یا حالا بدون کان بیارن میگن آقا الامر فی سهل سهلا سهلون. خب و الا اگر امر رو در سهل ندونیم، این روایت که اصلا مشکل داره از نظر سند. این روایت به خاطر در اونجا چون در کنار سهل احمد ابن محمد هم هست، احمد ابن محمد توثیق شده، دوتا در اداد هم و در کنار هم در یه رتبه اند، سند ضعیف نمیشه. اما اینجا که شما فقط دارید عدتون من اصحابنا ان سهلن، به اعتبار سهل سندتون ضعیف خواهد شد. خب پس هرچند امر در سهل سهل باشه، باز مشکل دیگه ای داریم. و اون این تشتت در سند مرحوم شیخ. ببینید حدیث دومی که در باب 46 از کجا داره نقل میکنه این حدیث دوم رو؟ بگید. معلوم میاد عدت من اصحاب نه هر جا اومد، این تعبیر اختصاص داره به کی؟ به کلینی دیگه. مرحوم شیخ و صدوق اینجوری تعبیر نمیکنن. البته اینجا قرینه هم هست، چون حدیث اول رو از کلینی نقل کرده. پس اینه که به هر حال حدیثی رو که از کافی کلینی داریم نقل می کنیم، توجه کنیم، برگردم به اصل بحث، چون عرض کردم امروز که بحث همش در سند و بازی با اسامی اشخاص و افراد مذکور در سنده. برگردم به اصل بحث. اصل بحث ما امروز چی بود؟ میخواستیم قول کسانی رو بگیم، مستند کنیم، که قائل به جواز تقدیم شدند. گفتن آقا تقدیم سه روز روزه بر روز هفتم جائزه. گفتیم اینا مستندشون چیه؟ یه روایتیه که زراره از امام نقل کرده. اون تا این روایت دو تا نقل داره. یه نقلش نقلیه که شیخ طوسی داره. در نقل شیخ طوسی سند یه مشکلی پیدا کرد. مشکل سند چی بود اونجا؟ بگید. تا ابان ازرق مشکلی نداشتیم. مشکل در ابان ازرق بود. لذا گفتیم با عرض معذرت به این سند نمیشه اعتماد کرد و بر اساس اعتماد به این سند از این روایت حکم رو استنباط کرد و قائل به جواز تقدیم سه روز روزه بر روز هفتم شد. نقل دوم حدیث از کافی کلینی بود. در کافی کلینی گفتیم مشکلی که هست واسطه بین کلینی و بزنطی حذف شده. و موجب شده که این روایت مرسله بشه و ارسال هم باز موجب ضعف سنده. پس باید ثابت بشه، صرف احتماله، نگفته عن الجامع. بله اگر میگفت عن الجامع و واقعا میدونستیم همچین الان نیست همچین کتابی و میدونستیم واقعا همچین کتابی بوده و به نحو صحیح هم به دست او رسیده، اطمینان اگر میکردیم. بله بله. پس در تهذیب مشکل در ابان ازرق بود، سند مشکل پیدا کرد. در کافی مشکل در حذف واسطه بین کلینی و بزنطی است و در واقع ارسال یا قطع صورت گرفته و به سند صحیح نقل نشده. بنابراین نتیجه رو بگیریم و چیم. بنابراین با این دلیل، با این روایت که به دو نقل نقل شده، با این روایتی که زراره از امام داره نقل میکنه، منتها دو تا نقل داره، یکی در تهذیب یکی در کافی، با این روایت نمیتوان بر جواز تقدیم سه روز روزه بر روز هفتم ذیحجه استدلال کرد. نمیشه. البته البته یه چیزی تو ذهن پیش میاد و اونی که بعدن وقتی روایات مربوط به تعین رو آوردیم میگیم راستی یه روایتی به دوتا نقل بود که متنش دلالت میکرد بر جواز، ما در سندش اشکال کردیم. نکنه با اون نکنه میایم، ممکنه اگر خیلی اونجا قرص و محکم نباشه ممکنه اونجا احتیاط بکنیم، ولی الان بر اساس این نمیتونیم فتوا بدیم، فتوا به جواز نمیتونیم بدیم. لذا ببینید عبارت امام رو، امام راحل چی دارن در متن تحریر؟ در متن تحریر دارن میگن والاهبت وجوبا ان يصوم من السابع الى التاسع. تعین هفتم تا نهم رو ایشون فتوا نداد، احتیاط وجوبی کرد. چرا؟ چون این روایت رو با دو نقل تو ذهنش بوده، این بالاخره در مقابل اون ادله است که میخواد وجوب تعیین رو بگه. حالا اونا رو نرسیدیم، جلسه بعد انشاءالله روایات متعددیه با سندهای خوب که اونا تعیین رو میگن. اما با وجود این روایت ما یه ذره شبهه میکنیم در این که واقعا قرص و محکم فتوا به وجوب تعیین بدیم یا نه، اونجا احتیاط واجب کرده. اما حالا عرض کردم فعلا بر اساس این روایتی که به دو نقل وارد شده، چون در سند هر دو نقل اشکال کردیم، نمیتونیم فتوا بدیم به جواز، نمیتونیم فتوا بدیم به جواز. پس قول قائلین به جواز فعلا مورد تأیید نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.